رادیوی آزادی
مجله خبری.
گروهی عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید خیلی نمود که سنت‌های سعودی و در نظر داشت طلبات‌هایی که از جنوب مقامات سعودی در سند سعودی پیش بینی شده بودند با پورگی جوگر می‌گسند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوشون با خدمات دایر به این مسئله وارد نگردیده است از جانب نمایندگان ما و یا خیشت.
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشینی پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشینی کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کاملزاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیتی آنها مصادره کرده شد، در اختیارداری کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانون‌گذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا به فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفیات دولتی استفاده کرده شد.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیست فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یکی دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگای امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس میدونند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت.
خرج این سو قیمت رو خیلی ارزان شد، 2 3 سومون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع چیز بها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
ولادیسلاو اسیپنکو خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی شکنجه هایی را که بعد بازداشت در قریم اشغال شده از طرف روسیه از سر گذراند و طور مفصل نقل کرد. او سال 2021 دستگیر و زندانی و در ماه ایون امسال آزاد شد. اسیپنکو در صحبت نخستین خود گفت که چگونه زیر لطکو و نیروی برق به گناه اقرار کرد، اعترافی که در دادگاه پس گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اول میزنند، بعد به برق میگذارند، دوباره میزنند و باز به برق پیوست میکنند. در همین وقت مدام از تو سوال میپرسند. من به آنها گفتم بس کنید، هرچی بخواهید امضا میکنم. اگر بگوید کندی را هم من کشتم قبول، فقط شکنجه را بس کنید، قصه کرد او. این روزنامه‌نگار که شهروندی روسیه و اوکراین را دارد، همکاری قریم ریالی، یک طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بود. وی بعدی بیشتر از 4 سال بازداشت با گمان جمع‌آوری اطلاعات برای نهادهای امنیتی اوکراین که خودش آن را نپذیرفته است، آزاد شد. در مصاحبه با رادیوی آزادی، لحظه دستگیر شدنش را در روز 10 مارس سال 2021 چونین به یاد آورد. هنگام دوستم را به جای می بردم، ناظری راه مرا نگه داشت. در حال ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسبی آمده مرا به زمین خواباندند. در نوار نشر شده از طرف فسبی دیده می شود که در کنار راننده نارنجک ایستاده است. اسی پنگام می گوید آن را ماموران امنیتی روسیه جا با جا کردند، ولی همان نارنجک دیرتر به عنوان دلیل اساسی به ضد او استفاده شد. او را به نگهداری و جابجایی مواد ترکنده متهم کردند. هرچند دادستان ها دیرتر پذیرفتند که روی نارنجک کشف شده اثری انگشتش وجود ندارد. ولادیسلاو اسیپنکو گفت بعد از بازداشت چشم بند و دست بند زده او را به یک اتاق زیر زمینی بردند، جایی که شکنجه آغاز شده است. فهمیدم که قهرمان نیستم، فقط میخواستم زنده بمانم، میخواستم هر چیز زودتر تمام شود. در آن لحظه مهم نبود که چی چیزی را امضا میکنید، تنها میدانستم که باید زنده بمانم. بعد یک یا دو روز وکیل دولتی که از سوی روسیه تعیین شده بود به نزدش رفته، تلاش کرده است مطمئن شود که او نامه آماده شده و دروغین را امضا خواهد کرد یا نه. به نقل اسیپنکو او گفت اگر همین روز امضا کنی، دادگاه هنگام برآوردن حکم سبوکی خواهد داد. دیرتر او در بازداشتگاه موقت توانست با وکیلی که برای دیدار با زندانیان دیگر آمده بود تماس برقرار کند، چون دیگر زیر نظارت سخت ماموران فسبی نبود. آن وکیل با اسیپنکو گفته است همه از پی تو میگردند، همسرت و وکیلان مدافع، چی خوب که پیدا شدی. روز دیگر یک وکیل مدافع مستقل به دیدارش رفته است. اسیپنکو کاغذی را امضا کرده است که بر اساس آن از بحر وکیل دولتی میگذرد و تیم حقوقی نو را میپذیرد. 8 روز بعد بازداشت، اسیپنکو در تلویزیون دولتی قریم 24 ظاهر شد. او گفت این مصاحبه یکی از بخش اعتراف یا اقرار مجبوری بود. به قول اسیپنکو، فسبی متن را آماده کرده در اختیار گذاشته بود که باید آن را از بر میکرد و در مصاحبه تکرار مینمود. از جمله باید دروغ میگفت که نارنجکی پیدا شده در ماشین مالی اوست. آنها میخواستند رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و قدیم ریالی را بدنام کنند. تلاش داشتند که به همه دنیا نشان دهند که کارمندان رادیوی آزادی در واقع جاسوس هستند، افزود او. دادگاه در ماه اپریل سال 2021 آغاز شد، اما پیش از آن یک افسر امنیتی روسیه نزد او آمده خواست از باور حاصل کند که خبرنگار در دادگاه متن تیار را تکرار خواهد کرد یا نه. افسر گفته است همسری اسیپنکو و وکیلان دیگر مدافع در دادگاه می شوند، اما او باید تنها با وکیل دولتی روسیه کار کند. اسیپنکو بنمود کرده است که همه این را قبول دارد، ولی در واقع دروغ می گفت. مثل پریدن از بالای یک چقوری بیتگ است، نمیدانی به آن طرف میرسی یا نه. تمام مدتی که اعتراف میکردم حالم بسیار بد بود. حس میکردم به همه آنچه برایم عزیز است خیانت میکنم، اما درک کرده بودم که اگر موفق نشوم هم باید تلاش کنم. اسیپنکو میگوید در روز مرافعه متن آماده شده را نخواند و اعلام کرد که زیر شکنجه بود و تمام آنچه بر او گذشت غیر قانونی است و تصمیم دارد که از خدمت وکیلان مدافع مستقل استفاده کند، چیزی که دادستان و دادرس را غافل گیر کرد. چند روز بعد وزارت کارهای خارجی آمریکا آزادی ولادیسلاو اسیپنکو را خواست و نگرانی هایی را که پیشتر گروه های حقوق بشر در مورد او ابراز کرده بودند بیان داشت، اما او آزاد نشد. مرافع دادگاهی در ماه‌های دیگر ادامه کرد و به گفته اسیپنکو تحت فشار قرار داشت که همکاری کند. دادگاه در قریب ماه فوریه سال 2022 او را با اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم کرد، اتهامی که خودش، کارفرمایش و گروه‌های حامی حقوق بشر بافته دانستند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قریم دیرتر حکم را به 5 سال پایین آورد. وی در ماه ایون امسال آزاد شد. اول به ایروان و پراگ رفت و سپس به اوکراین برگشت. او وقت وارد ایستگاه قطار کیف شدیم، شهر را دیدیم، جنب و جوش مردم را دیدیم. همان لحظه فهمیدم که به خانه برگشتم. صحبتش را به پایان رساند او.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسار، پیش از تبا خیالی تو نتاب می شوم.
چرا منصبداران به زبان ادبی سخن نمی گویند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اما یمو نقشه و چیزوش بگیم که چیزوش در دست یمو روز ویسی وقتی که میاد ما در دست ندارم.
این صحبتی سید کمالزاده سردار خدمات مهاجرت ولایت سوخت در نشستی خبری دو سال پیش است که با لهجه سخن راندنش بحث های زیاده را به بار آورده بود. با وجود سر و صداها هنوز این منصبدار با کرسی خود تکیه زده است. اما منصبداران زیاد دیگر نیز هستند که در نشست‌های خبری با لهجه و استفاده کلمه‌های بیگانه صحبت می‌کنند و در بیان فکر دشواری می‌کشند. پاره ای از صحبت ظفر محمدیوف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت.
چخیل دیسین از یکم یانوار اوجه وای کردن سر کردن سرحد سیدکاب کردستان اوجه مرزا درک دوریم افتاد.
دوران احمدزاده مدیر مرکز بهداشتی در کولاب.
بیلینگی های کشتای 16,000 سومانی پروچینی دارم در مولیا. مولیا میگه پول نیست نمیگذارونش. این همو سیم کشدهیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدهیم ای مرکزی بر ایمونیزیاتسه کور بودستیم شکر کنیم.
عالم جان طاهرزاده اجرا کننده ای سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد نشآور در ولایت سوخت.
باندونه خودروی نه خودروی ای پرورش کردگی همین پرورش کردگی یک وای حجم کلون ده مو وای کردیم همون هم هر چی که اسپید کردیم چینده تیار کردگی بود.
شیرعلی حسن زاده رئیس ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان.
ما چکلنی نیستم سولکی بولاد مسرگو من سامون نمی گاره که خودمونی پولیسه شده چون نگوه شده گو یکی در اصل بود خرکتر این سور چینه بگو بیتری نیستونه یک چی هزی دورو که یک وقتی نوان یک دکتر نوان گو اصلا بود سامون چکل بایرون بجا کن همون اصلا بود بولاد دیگه نمی کنم چی کنیسته.
این نمونه اندکی از صحبت منصبداران است که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها را سر دانش زبان دولتی منصبداران داغ کرده است. اما فیض‌الدین برادزاده، معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا کنون به آنها شکایتی از سطح زباندانی خدمتچیان دولتی نرسیده است. اما امید جیهانی، پژوهشگر زبان، دلیلی به لهجه زادگاه خود صحبت کردن مقامداران را در این می‌بیند که تا کنون در تاجیکستان زبان گفتاری معیار شده شکل نگرفته است.
منظورم این نیست که کارمندان دولت، مقامداران، رئیسان، وزیران، مدیران از رعایت قانون زبان دولتی معاف هستند. برعکس، اول کسی که باید این قانون را همه جانبه رعایت کند کارمندان دولتی هستند، چون که این قانون زبان دولتی است، نه قانون زبان ملی گفتگویی و گفتاری. بسیار از مقامداران در تاجیکستان بی‌سوادانه سخن میگویند، تاکید میکنند بی‌سوادانه سخن میگویند. او گفتاری اونا زبان گفتاری هم نیست، زبان بی‌سوادانه هست، واقعا بی‌سوادانه هست. چرا؟ چون که اونا بر روسی میاندیشن و تاجیکی سخن میگویند.
در تاجیکستان ماده 5 قانون درباره زبان دولتی کارگزاری مقامات حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سود را به زبان دولتی معین کرده است. این قانون همچنین تعیین کرده است که هنگام استفاده زبان دولتی رعایت املای زبان تاجیکی حتمی است. تا چند سال پیش در همه نهادهای دولتی کمیسیه تطبیق قانون زبان وجود داشت که رعایت مقررات زبان دولتی را در کارگزاری نظارت و بررسی میکرد. صرف نظر از این سختگیری ها، منصبدارانی که طلبات قانون را رعایت نمی کنند کم نیستند، ولی این کمیته زبان نزد حکومت تاجیکستان را نگران نمی کند که میگوید تا کنون شکایتی نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
طفل ما افروزه بود که آمدیم. افروزه بود که آمدیم. دست دروزه شده که ما خواهد مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم، چیزی بهداشتی در بشگکم ندارم دیگه. دکتر نیست، مریض شده بود، سینگکش گرفته سلفه میکنه، این مشکل خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش میدهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان میگوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارتهای هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکز اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز میگذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کناری پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفل در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونم زیاد پای درد میشه در باران. یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای باردار مشکلات زیاد می داشته باشه.
زمانی که خبرنگاری ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم می خوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید می کنند که از باغ خارج شوند، وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد می کنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخ نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان می ترسند. و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و ما حق ما داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیب نامه را قبول ندارند.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آید زی پیان سحری هست، این شی نفسی بود بل شوری دکیم رو
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگی هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولاتی که هستند در بین دولت‌های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست‌ها می‌گردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی می‌شود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جایزیش خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علال خصوص هم همین چهار جوانی تاجیکی در مسکو گومنبر هستن. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نومی تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر بله. از بس که تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نامی تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند. هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچنده که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.